لحظه های زندگیتون سرشار از مهر و محبت. نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه، محمد رضا ترکی، شاعر، مترجم و پژوهشگر. گونه‌گونی فرهنگ و تفکر همراه با آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنونم. به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما، خانم حقیقت ناصری و دست اندرکاران برنامه خوب جهان ترجمه. همه ما به همه ایرانی ها در تمام سرزمین ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
چه خبر از دنیای ترجمه آقای بیدج؟
کتاب ها منتشر میشن، هر روز ما با کتاب های جدیدی مواجه هستیم در تعلیف و ترجمه، اما خب ناگزیریم یک کتاب انتخاب کنیم. کتابی که تازه در اومده عنوانش هست پیر مقدس.
بله.
البته این کتاب 140 سال پیش نوشته شده، تازه در ایران منتشر شده. نویسندهش کنراد فردیناند مایر، نویسنده سوئیسیست که به زبان آلمانی نوشته. این کتاب به تازگی در نشر نیلوفر به ترجمه محمود حدادی در 183 صفحه با قیمت 28000 تومان منتشر شده.
بله.
کتاب پیر مقدس رمانی تاریخیه، در واقع درباره زندگی توماس بکت، وزیر دربار هانری دوم. بکت آدمی عدالت‌خواه بوده و از حقوق ملتش در برابر حاکمانی که سرزمینش را غصب کردن دفاع می کرده و سرانجام هم به دست اشرافیت به قتل رسید.
بله.
این رمان من فکر می کنم که رمان خواندنی باشه.
خیلی ممنونم آقای بیدج که رمان تاریخی پیر مقدس رو به شنوندگان عزیز و محترم معرفی کردید. دوستان عزیز، با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس میکردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنجشنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با مهمان گرامی برنامه، جناب دکتر محمد رضا ترکی، شاعر، مترجم و پژوهشگر. آقای دکتر ترکی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
سلام عرض میکنم خدمت سلام. در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. آقای بیدش کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنن.
بله در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر ترکی، مدت هاست شما را ندیدیم.
قربان شما، مخلص و ارادتمند جناب استاد بیدج هستید، مترجم و ادیب و هنرمند بسیار عالی این روزگار.
لطف دارید. خب ما البته سالهاست با شما دوستی داریم و ارادت، و سالهایی هم در شبکه فرهنگ شما اولین مدیر شبکه فرهنگ بودید.
بله به هر حال بهترین روزگار ما بود و در واقع خاطرات بسیار خوبی داریم از دوستان شبکه فرهنگ و حضرت عالی و بقیه همکاران. به همه سلام برسیم.
خواهش میکنم. از واژه تا صدا مجموع مقالاتی بوده که شما درباره ادبیات در رادیو نوشتید.
بله.
و کتاب‌های بسیاری به هر حال در کارنامه‌تون هست. شما شخصیت ذو ابعادی هستید. شما هم پژوهشگر هستید، هم مترجم هستید، هم شاعر هستید، و هم به هر حال شاید بشه مثلا مطبوعاتی و مقاله نویس و الی آخر. حالا صحبت ما در مورد ترجمه است، در جهان ترجمه.
بله.
خب تاریخ و تطور بلاغت، علوم بلاغت از شوقی ضیف رو ما از شما دیدیم. البته گله بنده هم این هست که چرا کمی جفا کردی در مورد ترجمه، رفتید سراغ کارهای دیگه.
بله خب واقعش اینه که ترجمه کار دشواری است واقعا، مثلا اون به کاری که اشاره فرمودید، کتاب شوقی ضیف.
درسته.
کتاب به اصلاً متن عادی نیست و اگر خودتون میدونید که متنهای عادی رو راحت میشه ترجمه کرد.
بله.
اما بعضی از متنها هستن که چون به شدت تخصصی هن.
درسته.
و پر از اصطلاح.
بله.
آدم میفهمه که در واقع نویسنده چه گفته.
بله.
اما اینکه حالا اون رو چطور منتقل بکنه که خواننده اون رو خوب دریافت بکنه، این هر سبب یه چیزیست که به نظرم خیلی دشواره.
درسته.
مثلا کتاب شوقی ضیف باعث شد که من دیگه از ترجمه پشیمان بشم، چون دیدم اینقدر کار سهمگین و سختی هست که دیگه اینو گذاشتم کنار. تقصیر مرحوم شوقی ضیف بود که ما در واقع از ترجمه کنار رفتیم.
نه خب البته کنار نرفتید، حالا شما به اصطلاح استراحت یک جنگجو رو دارید فعلا تمرین میکنید. من فکر میکنم که دلتون با ترجمه هم هست. من جاهای مختلفی از شما ترجمه‌های دیگری هم دیدم.
خود اون کتاب الان خوشبختانه جزو منابع دانشگاهی، جزو معدود آثار دانشگاهی هست که در حوزه تاریخ بلاغت هست، و حتی خیال میکنم در کشورهای عربی هم هنوز کتابی هم سنگ و هم سطح با اون در واقع تاریخ و تصور بلاغت هنوز نوشته نشده. کارهای انجام شده اما برحال بعد از گذشت شاید بیشتر از نیم قرن از تألیف اون کتاب، هنوز جز منابع دست اول محسوب میشه و الان 3-4 تا چاپ هم
اینقدر. درسته. حداقل 5 تا چاپ ما دیدیم ازش توی انتشارات سمت.
بله در سمت. بعد جز در واقع کتاب‌های
درسی
دانشگاهی شده در به اصطلاح تحصیلات تکمیلی، یعنی دانشجوهای فوق لیسانس و دکتری چه در واقع عربی و چه فارسی، و و کسانی که اصلا در واقع اهل تحقیق هستن در حوزه بلاغت، این کتاب خیلی به دردشون میخوره. من یادم میاد مرحوم حق‌شناس که چقدر استاد بزرگواری بود، ایشون این کتاب رو دیده بود و اینها، بعد آمده بود منو پیدا بکنه در دانشگاه تهران. خب به اصطلاح پیدا نشده بود، اونها یادداشتی برای من نوشته بودن، خیلی عرض شود که شاگرد نوازی کرده بودند و اینها. و البته خب میام علتش اینه که اون کتاب مهمی است. شاید در واقع من کمترین نقش رو به عنوان مترجم این وسط داشتم. خود کتاب خیلی کتاب جدی و مهمی هست و در واقع برای که محققان عرصه بلاغت خیلی کتاب ارزشمند. حالا من میخوام از خود شما خواهش بکنم که برای استاد محسی در ترجمه، علاوه بر آثار در واقع ادبی و هنری، به این در واقع آثار تحقیقی هم توجه بفرمایید و از قلم شکوهمند شما واقعا
سلامت باشه
ترجمه در این حوزه هم بیشتر دیده بشه.
خب البته آقای دکتر ترکی، من فکر میکنم که کار شما دانشگاهیان هست، حالا ما بیرون توی حاشیه نشستیم گاهی ترجمه میکنیم.
شما که هم دانشگاهی هستید و در واقع شخصیت شناخته شده هم در حوزه ادبیات، ادبیات به معنی عامش، و خودتون در واقع در هر دو عرصه ما شما رو قبول داریم، از بهترین ها هستید شما.
لطف دارید. حالا البته من از شما مطالب دیگری هم توی مطبوعات دیدم که ترجمه کردید، شعر بوده، مثلا اون سرود باران که مهمترین در واقع مفصلی در شعر امروز عرب هست از بدشکر سیاب، اینا ترجمه کردید. قرار نیست که اونا رو جمع‌آوری کنید؟
واقعش الان اینقدر گرفتار کارهای دیگه هستم که شاید خیلی از اونا رو الان خودم هم نداشته باشم، یعنی در مطبوعات سالهای دور دیگه میشه گفت که
بله.
منتشر شده و خیلی از اینها رو من در شاید بعضی دوستان داشته باشم، اما خود من ندارم و از سبب که نمیدونم. حالا
میشه به یکی از دانشجوهاتون بگید جمع‌آوری کنه، ما هم کمک میکنیم بهش. مثلا مجله شعر هست، مجلات دیگری. حالا البته من میدونم که شما
اطلاعات بود، یادم یه بخشایی در واقع کارهایی بود و بعضی نشریات دیگر.
متشکرم جناب دکتر ترکی. اگر موافق باشید همچنان بر خط برنامه جهان ترجمه بمانید تا اینکه ما یک قطعه موسیقی بشنویم، بعد از اون برمیگردیم و ادامه گفتگوی شما رو میشنویم با کارشناس برنامه آقای بگنج. درود بر شما. لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و مهمان تلفنی برنامه جناب دکتر محمد رضا ترکی، شاعر، مترجم و پژوهشگر که بر خط برنامه هستن، و همینطور آقای بیدش که کارشناس برنامه هستن و در استودیو حضور دارن. آقای بیدش خواهش میکنم.
بله جناب ترکی، شما به هر حال حالا علاوه بر ترجمه کارهای تحقیقاتی هم کردید و من فکر میکنم که بیشترم دلتون با تحقیق و پژوهش باشه. در ارتباط با یادگیری زبان، یعنی شما در دانشگاه تهران حالا دانشیار هستید و تدریس میکنید، حالا چند تا فکر کنم که طرح درس دارید در ارتباط با ادبیات قدیم و جدید، حالا در کنارش هم عضو وابسته فرهنگستان و اون کرسی ادبیات انقلاب اسلامی اگه اشتباه نکنم. سوال من این هست که این دانشجویانی که میان فارسی یاد میگیرن پیش شما در دانشگاه مختلف، آیا ضرورتی هست که زبان دیگری هم یاد بگیرن برای اینکه پشتوانه برای زبان فارسی باشه، یا نه اصلا استقلالی داریم و نیازی بهشون نداریم؟
من معتقدم که در واقع خب زبان که یک دروازه است به سوی فرهنگ ها و به ویژه اینکه دانشجویان زبان فارسی، کسانی که در حوزه ادبیات فارسی کار میکنن، اینها با زبانهای دیگه آشنا بشوند، به ویژه عربی، این جزء مسائل حیاتی است. در واقع شما بدون درک درست از زبان عربی ما نمیتوانیم متون فارسی قدیم رو چنان که باید و شاید بفهمیم و درک بکنیم. و بعد اساساً برای خود زبان فارسی موقعی میتونه به حیات خودش ادامه بده که مترجمان توانایی داشته باشه. اینی که ما شاهد این هستیم که هر روز انبوهی از اصطلاحات بیگانه وارد زبان فارسی میشه، این یه مقدار زیادش مربوط میشه که ما مترجمان فعال و عرشبت کارایی نداریم. اگر حوزه ترجمه ما غنی و قوی بود، جلوی این سیلاب گرفته میشد. یعنی وقتی یک اصطلاح، به ویژه ما گله میکنیم از مترجمان مطبوعات و مترجمان صدا و سیما، اینها وقتی که با اصطلاحات تازه، اصطلاحاتی که در واقع از زبانهای دیگه وارد زبان فارسی میشه، اینها اولین کسانی هستند که خاکریزهای اول هستند. اینها اگر مجوز بدن و یک اصطلاح بیگانه بلا فاصله و عیناً وارد زبان فارسی بشه، این نقطه آغاز آسیب به زبان هست. من معتقدم اساساً فرهنگستان زبان فارسی به معنای واقعی نویسندگان و به ویژه مترجمان هستند. یعنی اگر ما مترجم آگاه، مترجمی داشته باشیم که دغدغه‌مند باشه نسبت به سرنوشت زبان فارسی، در خودش احساس مسئولیت بکنه، در همون خاکریز اول، یعنی قبل از اینکه ما بیاییم به مردم عادی ایراد بگیریم یا به دیگران ایراد بگیریم که شما چرا این اصطلاح بیگانه رو به کار میبرید، اون مترجمان اصطلاح بیگانه رو اساسا اجازه به دروازه‌بانی میکنن، اجازه نمیدن که یک اصطلاح به صورت خام و عرصوت که بدون اینکه فارسی بشه وارد حوزه زبان بشه، که بعد ما بیاییم در واقع به اصطلاح جلوی آسیب او رو بگیریم. همونطور که در حوزه پزشکی هم میگن پیشگیری بهتر از درمان هست، این پیشگیری بخش زیادیش مربوط میشه به حوزه مترجمان. یعنی ما واقعش اینه که باید هم گله‌مند باشیم و هم تدبیر بیاندیشیم. به هر حال کسانی که با زبان سر و کار دارن، اهم از همینایی که شما فرمودید، یعنی در واقع دانشجویان زبان و ادب فارسی و دیگران و همه کسانی که در حوزه ادبیات کار میکنند، باید این دغدغه رو جا بیاندازن و باید در واقع کاری بکنن که به ویژه مترجمان ما خود احساس مسئولیتی بیشتری بکنند. همونطور که عرض کردم، فرهنگستان واقعی زبان فارسی، خب ما یک فرهنگستانی داریم که اداره است و یک مرکز علمی هست، اما اونجا فقط جنبه اداری داره.
درست.
و جنبه عنوان یک مرکز علمی مهم هست، اما فرهنگستان واقعی به ویژه مترجمان هستند.
بله جناب دکتر ترکی، همچنان با برنامه جهان ترجمه همراه ما باشید. ما در فرصتی کوتاه باز هم برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. جهانی متفاوت، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ و برنامه جهان ترجمه را برای شنیدن انتخاب کردید. ما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب دکتر محمد رضا ترکی، شاعر، مترجم و پژوهشگر و کارشناس برنامه، که در استودیو حضور دارند. آقای موسی بیدج، آقای بیدج بفرمایید.
بله جناب ترکی، حالا شما یه مسئولیتی رو بر عهده مترجمان می‌ذارید که همونطوری که فرمودید خاکریز اولن یا سنگر اول هستن که بله. در برخورد با زبان آیا مثلا با بخشنامه میشه چنین کاری کرد؟ بگیم آقا شما این کلمه رو نگید. شما مثلا دیدیم در صدا و سیما بخشنامه هایی هست که میگن که شما این کلمه رو استفاده نکن، اون کلمه رو استفاده کن. بله. آیا با بخشنامه میشه مثلا جلوی چنین کاری رو گرفت؟
حتما نمیشه. تا دلتون بخواد دستورالعمل و بخشنامه و از اینجور مسائل داریم، منتها اینا اجرا نمیشه و علتش اینه که اون کسانی که مجری این ماجرا هستن اونها دغدغه کافی رو ندارند، یا در واقع احساس مسئولیت کافی نمی کنند، یا احساس خطر نمی کنند و براشون شاید اونقدر اهمیت نداره و ضرورت این دروازه‌بانی زبان رو درک نمی کنند و نمیدونن که اگر این اصطلاحات به صورت یک سیلابی آمد میتونه خیلی از بنیانها رو ویران بکنه و از میان ببره و قطره قطره از قدیم گفتن جمع گردد و الی آخر. و اینه که خیلی من معتقدم به ویژه رسانه، به ویژه شما و به ویژه برنامه شما و شبکه فرهنگ باید این دغدغه رو هم در مردم و هم در نخبگان و هم به ویژه در مترجمان و به ویژه مترجمانی که با اصطلاحات روز سر و کار هستن، سر و کار دارن، به ویژه گفتم که کسانی که در رسانه ها دارن خبر ترجمه میکنن، البته ما درک میکنیم که اونها فرصت زیادی ندارن که با یک خبر رو به سرعت ترجمه بکنن و منتشر بشه. اما اگر اون دغدغه در وجودشون باشه تمام تلاششون رو خواهند کرد که دروازه‌بانی کلمات رو به نحو احسن انجام بدن و در واقع اجازه ندن که به راحتی یک اصطلاحی عیناً از زبان بیگانه وارد بشه. به هر حال میشه یک واژه‌ای رو حتی فارسی سازی کرد، یعنی در واقع لزوماً حالا هم میشه در واقع به معادل‌ها توجه کرد، معادل‌هایی که پیشنهاد شده. خوشبختانه اخیراً فرهنگستان یک نرم‌افزاری رو هم طراحی کرده و پیشنهاد کرده که یه مترجم یا یه نویسنده یا هر کسی میتونه به سرعت با وارد کردن اون کلمه معادل پیشنهاد شده مثلا فرهنگستان رو داشته باشه، یا حالا به غیر از معادلهای فرهنگستان به هر حال مترجمی که اهل مطالعه است، مترجمی که متون جدی نویسندگان مهم این روزگار رو خوانده طبعا میتونه انتخاب بکنه و حتی خودش میتونه واژه بسازه و خودش میتونه معادل بسازه. من معتقدم که بهترین معادل‌ها معادل‌هایی هستن که یک مترجم توانا بر اساس ذوق شخصی خودش و اجتهاد شخصی خودش می‌سازه و ایجاد می‌کنه. خیلی از اصطلاحاتی که مردم پذیرفتند و رایج شده اینها رو فرهنگستان پیشنهاد نکرده، اینها رو مترجمان بزرگی که ما می‌شناسیم مثلا مرحوم احمد آرام و نظف دریابندری و دیگران اینها ایجاد کردن، خودشون آفریدن و مردم اینها رو راحت تر میپذیرن تا اینکه یک کسی بخشنامه بکنه. درست. اینه که من معتقدم که مترجم آگاه و مترجم با ذوق و با سواد خیلی میتونه نقش جدی داشته باشه در حفظ زبان.
حالا این نقش دانشگاه ها را ما اینجا آیا نادیده میگیریم؟ آیا مثلا چنین کاری نباید از دانشگاه شروع بشه؟
حتما همینطوره. یعنی واقعش اینه که مشکلات زبان فارسی مربوط به دو حوزه هستن. یکی اصطلاحات عامیانه و اصطلاحات عمومی است. من معتقدم اینها زیاد ایجاد مشکل نمی کنن.
بله.
یه بخشیش هم مربوط به حوزه اصطلاحات علمیه. اون حوزه اصطلاح علمی است که ایجاد خطر کرده. یعنی اگر زبان فارسی در حوزه تبدیل به زبان علم نشود و نتواند واژه‌سازی بکنه در حوزه علم و از اون لحاظ سترون باشه، این فاتحه این زبان رو باید خواند. چرا؟ چون که زبانی که در حوزه علم حرف برای گفتن نداشته باشه و اصطلاح کافی علمی نداشته باشه و در عرصه علم گنگ باشه، این تبدیل میشه به یک زبانی فقط برای محاوره عادی و رفته رفته این زبان ضعیف خواهد شد و تبدیل میشه به یک لهجه محلی و کم کم حذف میشه به طور کلی.
خدا اون روزو نیاره.
بله، ولی خب به نظر میرسه که
بله هر درست مشکلات واقعی است دیگه.
نیست از ما. ببینید شما زبان فارسی رو، ما یه روزگاری بود که تمام هندوستان در واقع در اونجا زبان رسمی زبان فارسی بود، در تمام شبه قاره، یعنی پاکستان و در واقع هندوستان و اینها و خیلی نقاط دیگه. الان اونجا زبان فارسی خب حضور نداره. یعنی ما نباید این خطر رو دور بدانیم و فکر کنیم که ممکنه ما کاملا در یک مسئولیت ابدی به سر میبریم. نه، واقعش اینه که اگر کمکاری بکنیم و کمکوشی بکنیم، این اتفاق ما بخواهیم یا نخواهیم خواهد افتاد. زبان فارسی چاره ای نداره جز این که زبان علم بشه. اگه زبان علم نشود تکلیفش مشخصه، میشه زبانی برای محاوره عادی، برای اینکه شما برید در مغازه خرید بکنید مثلا.
بله.
و اما اون زبانی میمانه که زبان علم باشه، زبان فرهنگ باشه، اصطلاحات کافی برای این عرصه داشته باشه. و اینجاست که همونطور که شما فرمودید، کاملا فرمایش شما دقیقه، یعنی دانشگاه ها بیشترین نقش رو دارن، چون در واقع اونها باید زبان علم رو، زبان فارسی به مثابه زبان علم رو بیافرینن. متاسفانه اینجور نیست. الان ما افتخار میکنیم به اینکه استادان ما، دانشگاهی های ما، اینها مقالاتی مینویسند در مجلات خارجی به زبان خارجی منتشر میشه، اینو به اینا افتخار میکنیم. اما در حالی که به هر حال باید در کنار اون مقالاتی که به زبان بیگانه نوشته میشه و به نفع بیگانگانشون، اونها از حاصل کارها و زحمات و مطالعات و تحقیقات ما به راحتی و به رایگان بهره میبرن، ما به هر حال یک درصدی، یک مقداری هم در واقع مقاله علمی به فارسی بنویسیم تا این زبان قوی بشه. یعنی اگر این اتفاق نیفته هیچ تعارفی نباید داشته باشیم و باید بپذیریم که دیر یا زود هر شبت که زبان فارسی هم به سرنوشت زبانهای دیگری مبتلا بشه که دیگه فقط مثلا دیگه نهایتا بشه زبان ادبیات، فقط بشه باش شعر گفت، فقط بشه باش داستان نوشت مثلا احیانا، اما دیگه در عرصه علم دیگه حرفی برای گفتن نخواهد داشت و خود به خود حذف خواهد شد.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر ترکی که با برنامه جهان ترجمه همکاری و همراهی کردید. امیدواریم که شما رو به زودی ببینیم در استدیوی برنامه جهان ترجمه با کارهای جدیدترتون در حوزه شعر، ترجمه و پژوهش. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. خب آقای بیدرج، گفتگو کردید با آقای دکتر محمدرضا ترکی، شاعر، مترجم و پژوهشگر. بله. اگر نکته‌ای باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، البته دغدغه‌های و دلمشغولی‌هایی که آقای دکتر محمدرضا ترکی دارن خیلی هم واقعی است.
بله.
ولی خب ما دلمون با زبان و ادبیات ایران و فارسی هست و میگیم که هیچ وقت زبانی خاموش نخواهد بود.
بسیار عالی. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم آقای بیدش تا هفته آینده در برنامه جهان ترجمه.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدابردار مهفام پرتو و کارشناس موسا بیدر تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین.
بچه ها همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
صد ثانیه با کتاب.
گاهی آدم ها پول خود را به بانک می سپارند تا هر لحظه نیاز دارند پولشان را بردارند یا اجازه دهند دیگران از حسابشان پول بردارند. در این صورت آنها حساب جاری باز می کنند. حساب جاری حسابی است که در آن دائما پول گذاشته و برداشته می شود. صاحب حساب جاری از بانک دفترچه ای به نام دست چک دریافت می کند. صاحب دست چک از بانک می خواهد هر کس که یک برگ از دست چک او را آورد به همان میزانی که روی چک نوشته شده است از حسابش بردارند و به او بدهند.